سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای مجتبی شکوری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمند
خواهش میکنم.
هفته گذشته درباره سوگ و سوگواری صحبت کردید و کتاب رنج و التیام.
بله.
و بحث قرار شد که ادامه داشته
باشه. بله، همینطوره. اولا من خیلی ممنونم از همه اونایی که برام نوشتن و من بارها خوندم، توصیه میکنم همه اونایی که در واقع شناخت انسان و رنجهای جهان و اینها براشون مسئله است، این کامنت ها رو بخونن، چون دریایی از معرفت و آگاهی درش هست. من که خیلی لذت بردم و خیلی احساس مسئولیت بیشتری کردم که این بحث رو در واقع ادامه بدیم، چون احساس کردم این رنج مشترک بسیاری از ماست. بعضی گفته بودن خب بحث تلخ بود، سنگین بود. ما تا اینجوری که من میدونم تا اسفند ماه در واقع کتاب باز ادامه داره این فصلش، به چیزهای خوبتر راجع به زندگی اینا میپردازیم، ولی خب این دین ماست به همه خانواده کتاب باز که اونهایی که رنج سوگ رو تجربه میکنن بتونن کمی التیام پیدا کنن. اینی که من خواهشم اینه که یکی دوتا برنامه رو اگر هم سخت و سنگین پیش میره دوستان ما تحمل کنن و به نظر من میتونه کمک کنه به التیام ما. من خیلی فکر کردم که تو این قسمت در واقع چطور بحث رو ادامه بدیم. یه چیزی که به ذهنم رسید این که یه جستجویی کردم آدمهایی که نویسندگانی که فیلسوفانی که در مورد سوگ و تجربه شخصیشون از سوگ نوشتن رو یه ذره تو این قسمت بررسی کنیم. چند تا کتاب آوردم، نمیدونم چند تاشو برسیم حرف بزنیم، ولی یکیش که امروز محور بحث ما خواهد بود یه کتابیه به نام خاطرات سوگواری، نوشته آقای رولان بارت، ترجمه آقای محمد حسین واقف و انتشارات حرف هنرمند منتشر کرده. راجع به این کتاب باید یه توضیح بدم که آقای رولان بارت رو که خب همه مخاطبین کتاب باز میشناسن، منتقد ادبی، فیلسوف و نویسنده معروف فرانسوی، کتابای معروفی داره، سخن عاشق، اتاق روشن، خیلی کارش تو ایران خونده شده. این کتاب رو آقای بارت به قصد انتشار ننوشته. در واقع بعد از فوت مادرشون در 1977، مادری که خیلی بهش وابسته بوده، ایشون یه سری یادداشت‌های پراکنده داشته که حس و حالش رو و تجربه زیستش رو از اون رنجی که درش بوده نوشته. کتاب فرم عجیبی داره. مثلا می‌دونید اینجوریه که یه جمله است گاهی وقتا یا توی صفحه یه کلمه است، به قصد انتشار نبوده. حدود سال 2009 که اولین بار 1980 بارت از دنیا میره و سال 2009 اولین بار این یادداشت‌ها منتشر میشه. این طرحی از یک کتابی که اگر بارت زنده میموند راجع به سوگ میتونست بنویسه. چیزی که رولان بارت بهش معروفه نشانه شناسیه و من جوری که میخوام این کتاب بخونم همون روش بارتی، یعنی میخوام یه بار شروع کنم یادداشت‌ها رو بخونم و ببینیم چه نشانه هایی بین سطور میان کلمات میشه پیدا کرد، ارجاع بدیم به کتاب‌های قبلی که راجع به سوگ معرفی کردیم و به نظرم خیلی کمک میکنه که ما بدونیم حال و هوای سوگواری چطوره. اگر رسیدیم یا این قسمت یا قسمت بعدی کتاب سوگ مادر نوشته آقای شاهرخ مسکوب رو در واقع مال نشر نی در موردش حرف میزنیم، یک کتاب دیگه دوباره 5 داستان واقعی از سوگ، اینا رو سعی میکنیم در موردش حرف بزنیم. من فکر کنم قسمت آیندم ما بحث سوگ رو ادامه میدیم و بعد دیگه بحث رو تمام.
بسیار عالی.
خواهش می‌کنم.
خب خود بارت در تصادف ماشین بهش زد.
آره، یه ماشین خوش‌شویی. در واقع 3 سال بعد از فوت مادرش 1980 وقتی از یه جلسه مهمانی برمیگشته نزدیک دانشگاهی که درس میداده یه ون خوش‌شویی بهش میزنه و جالبه که پزشکا فکر نمی‌کردن منجر به فوتشه، ولی انگار که توان دیگه زیستن درش نبوده و از دنیا میره. آره.
و این نشانه شناسیش خیلی کارای حال برای اینکه بیننده ما یه ذره علاقه‌مند بشن درباره خیلی از مسائلی که در چشم ما عادیه و خیلی روزمره است نشانه شناسی کرده و لایه‌های زیرینی برای بسیاری از اتفاقات روزمره، چیزایی که می‌بینیم از لباس و پوشش تا مسابقات ورزشی تا عکس نشانه شناسی کرده و لایه‌های دیگری از اون.
دقیقاً. و یه چیز جالب سروش عزیزم اینه که تقریبا مهمترین آثارش رو تو این 3 سالی نوشته که به شدت سودوار بوده. حالا توضیح میدم که چطور. یعنی از 1977 تا 1980 مثلا کتاب اتاق روشن رو اونجا مینویسه، یا بارت به روایت بارت رو تو اون سالها مینویسه.
سوگ به نظرم، نمیدونم شما تایید میکنین یا نه، یه ویژگی که داره اینه که انگار چون آدم با خودش خلوت میکنه، میاد یه بار دیگه تکلیف خودش و جهان رو میاد فکر کنه، انگار علارغم تمام حزن و اندوهی که آدم داره یه عمقی هم گاهی وقتا
به آدم میده، در که تو این یادداشت‌ها بهش اشاره میکنه. پس کاری که ما تو این قسمت میخوایم بکنیم اینه که ما یادداشت‌های بارت رو شروع میکنیم خوندن. از فردای سود مادر شروع میشه، از 26 اکتبر 1977 تا تقریبا 1 سال، و بعد تو این ما میتونیم ببینیم که یک انسان سودوار چه احساساتی رو تجربه میکنه، اونم به روایت آدم دقیقی و به قول شما نشانه شناسی به نام رولان بارت. یعنی خیلی میتونه جذاب باشه. اولین یادداشتی که نوشته اینه که گفته شب اول ازدواج، اما شب اول سوگواری. میدونید این شب اول سوگواری بارته. یه نکته بگم، من سعی میکنم لابلا نکته بگم. یه چیزی که خیلی در موردش با من صحبت کردن تو این یه هفته این بوده که ما آیین‌ها و مراسم‌هایی که در سوگواری داریم بعضیش خیلی مخربه. مثل اینکه ناهار و شام باید بدین، یعنی اون آدمی که سوگواره درگیر یه سری مناسباتیه که چه میدونم رستوران رزرو کنه. چقدر خوبه که ما بتونیم در واقع اینها رو تا حد امکان سبک کنیم. اون خانواده داغ دیده عملاً در شرایطی نیستن که بخوان اینجور مناسک رو رعایت کنن. خب حالا به عنوان یه تذکر
ولی
فقط گفتم.
یه حسنهایی هم داره.
بله، ولی من میخوام بگم از تشریفاتش باید کم کنیم.
تشریفاتش.
آره، یعنی حرف من اینه که حضور آدم ها قطعاً و آیین ها قطعاً
خوبه. یعنی
اینکه
مجبور میشه که فرد سوگوار به مسائل دیگری توی اون روزهای خیلی بحرانی فکر بکنه، یه جاهایی باعث میشه فاصله بگیره،
فاصله بگیره. ولی خب نباید بارش انقدر سنگین باشه که آزار. خیلی وقتا ما در ایران آزار دهنده است تشریفات. آره، چند روز بعد تقریبا چهارمی یادداشتش در 27 اکتبر می نویسه که کسی چه می داند، شاید چیز ارزشمندی در این یادداشت ها باشد. و واقعا بوده. 43 سال بعد از نوشتن یادداشت، حالا ما داریم خوانشش میکنیم و به ما دانش مهمی رو همینجوری که بریم جلو در واقع آشکار میکنه. میره جلوتر، 27 اکتبر مینویسه همه درجه عزادار بودنم را حدس میزنند. این را حس میکنم، ولی این غیر ممکن است که میزان مهنت زدگی کسی را اندازه بگیریم. ما راجع به این حرف زدیم که اندوه رو عملا نمیشه اندازه گرفت، و این از رنج فرد سوگواری میگه که چطور بقیه سعی میکنن کم میکنن رنجش رو و عذاب آوره. تقریبا 4 روز بعد از سوگ اولین باره که حواسش به محیط پرت میشه، یعنی بوی باران رو میشنوه، چیزی که مادرش خیلی دوست داشته. میگه زمین برهنه، بوی باران، خورد چوب ها، به هر حال چیزی شبیه طعم زندگی به خاطر بوی خوش باران، همان نخستین رهایی مانند تپش آنی قلب. باز همه سوگواران میدونن که انگار وقتی اون شوک وارد میشه ما چند روزی کاملا بی‌حس میشیم نسبت به اتفاقات. باز میشه نشانه شناسی کرد که بارت بعد 4 روز اطراف رو انگار برای اولین بار میبینه. روز بعدش مینویسه چه غریب، دیگر صدایش را که آنقدر خوب میشناختم نمیشنوم. همون چیزی که میگویند تار و پود خاطره است، افت و خیز دوست داشتنی صدایش، مانند ناشنوایی همیشگی. ببین توصیفات بارت بی نظیره، یعنی اینقدر بی واسطه و صریح احساساتش آورده روی یه کاغذ. و اینم بگم که در لحظه می نوشته، یعنی اگر احساسی از مغزش از روحش عبور می کرده بلافاصله روی یه سری کاغذهای کوچیک می نوشته. از این ناشنوایی همیشگی من خیلی یاد گرفتم، دیگه صدای مادرش رو نمیشنوه و انگار احساس میکنه جهان خیلی بی‌رحمانه، ساکت و سرد شده. تعبیرات بی نظیری داره. بعد چند روز بعد مینویسه 29 اکتبر او برای من همه چیز نبوده است. اگر بود اثرم را نمی نوشتم. از وقتی که از او مراقبت می کردم، در واقع در 6 ماه گذشته او واقعا برای من همه چیز بود و من به تمامی فراموش کرده بودم که پیش از آن می نوشتم. دیگر چیزی نبودم جز این که نومیدانه برای او باشم، پیش از آن او خود را محو کرده بود تا من بتوانم بنویسم. داره رابطهش رو با مادرش میگه، انگار تمام مدت نامرئی مادر مواظبش بوده، ولی در 6 ماهی که خیلی زمینگیر میشه بار تمام زندگیش مراقبت از او بوده. سوگوارانی که بیمارانی دارن که در واقع در بسترن، یه جایی رنج مضاعفی تجربه میکنن. وقتی اونو از دست میدن دیگه معنایی برای زندگی ندارن. 6 ماه بیدار شدن که داروهای اونو بدن، ازش مواظبت کنن، و حالا اون نیست، به طرز بیرحمانه ای اون نیست. و بارت در مورد این احساس می نویسه. باز دوباره می نویسه اندازه‌گیری میزان سوگواری. 18 ماه سوگواری برای یک پدر و یک مادر. می دونی این کم می سازیه این فرد سوگوار خیلی اذیت می کنه. این فشاری که ما میاریم که دیگه بسه، دیگه گذشته، دیگه کافیه. میگه آدم به من می گفتن احتمالاً 18 ماه باید سوگوار باشی. می دونی شاید این به لحاظ پژوهش‌ها و آماری درست باشه، ولی گفتنش به اون فرد سوگوار عملاً کمکی نمی کنه. انگار بی احترامی به وسعت و عمق اندوه اونه.
آخه آیا کمک نمی کنه اینجور چیزا؟ یعنی بگن که سعی کن حالا بعد از گذشته 18 ماه بیای بیرون.
نه، اینجا 18 ماه نگذشته. بعد از گذشته 18 ماه شاید اینا کمک کنه. این مثلا 1 هفته بعد از سوگه. اگه 1 هفته بعد از سوگ ما با یه آدم بگیم سال بعد خوب میشی، نگران نباش، عملا کمکی بهش نکردیم. بعد بذاریم اون تجربه رو که رنجناکه و دردناکه رو تجربه کنه. رنجش رو بعد محترم بشناسیم. کم میسازی رنج آدم ها توهین به اون رنجه.
این که ما یه رسمی داریم که بعد از مدتی دوستان فامیل جمع میشن و لباس میبرن برای فرد عزادار و لباس سیاه در میارن، این خیلی میگن چه کار خوبیه.
بله، برای اینکه درسته. ولی حرف من آقای سعد، اینا همه آیین‌های درستیه که کمک میکنه به سوگوار، ولی آن چیزی که بارت رو اینجا آزار میده اینه که بلا فاصله بعد سوگ همه دارن میگن درست میشه، در حالی که اون لحظه اون چشم اندازی از اینکه درست میشه نمیتونه داشته باشه.
اجازه بدن احساس میکنه
سوگواری بکنه. آره، بعد حالا اینا همه اینا تو مناسبت‌های زمانی رخ میده که اون آرام‌تر شده. جای می نویسه چقدر عجیبه رنجش از نبودن مادرش. می نویسه بسیاری دیگر همچنان مرا دوست دارند، اما از این پس مرگ من کسی را نخواهد کشت. احساس می کرده مادرش تنها کسیه که اگه این از دنیا بره انقدر رنجناک میشه. می دونید چقدر بیواسطه داره صریح‌ترین احساساتش رو بیان میکنه. از پارادوکس مکان می نویسه. او در خانه زندگی می کرده که مادرش روزهای آخر اونجا زندگی می کرده. میگه دوشنبه 3 بعد از ظهر، بازگشت تک و تنها به آپارتمان برای اولین بار. چگونه از پس تنها زیستن در اینجا برخواهم آمد؟ و در این حال برایم روشن است که جای دیگری هم برای من نیست. یعنی همون آپارتمان هم دوزخشه، هم بهشتشه، هم جایی که دوست داره از بقیه فرار کنه، آرام بگیره، هم آجر به آجر اون خونه پر از خاطراته. باز بسیاری از سوگواران این حس پارادوکسیکال متناقض راجع به مکان رو تجربه میکنن. میدونید کاری که این کتاب میکنه سروش، اینجوری که داریم میریم جلو، اینه که تجربه های آشنایی که شاید ما براش کلمه نداشتیم رو داره به یادمون میاره تا ما نترسیم از این احساسات متضاد. بدونیم 40 خورده سال قبل کسی جایی شبیه رنج ما رو تجربه کرده. باز در مورد اندوه میگه و هوش. میگه نکته قابل توجه در مورد این یادداشت‌ها این است که در آن سوژه ویران شده قربانی حضور ذهن است. میدونید وقتی ما سوگوار میشیم اندامی که رنج میکشه مغز ماست، ذهن ماست، و مغزی که قوی تره مثل مغز بارت رنج‌های بیشتری رو میتونه تولید کنه. قربانی حضور ذهنه، باز به طرز متناقضیه. 10 روز بعد از سوگ می نویسه که اکنون می دانم سوگواریم آشوب زده خواهد بود. خب آقا سعد، باز می خواهم اینو بگم که نوشتن چقدر جادو داره. ما مسیر بارت رو می تونیم مرور کنیم و به نظر مهمترین چیزی که اینجا میشه راجبش حرف زد اینه که ما هم بنویسیم همونطور که او نوشته. او 1 لحظه انقدر رنج براش زیاد شده که دریافتش این بوده که الان دیگه میدونم که خیلی سخت خواهد بود، ولی نوشتتش این خودش کمک میکنه لخته‌ای که سر راه جریان احساسات ما ایجاد شده یه جورایی خلاصه در واقع زدوده بشه، احساسات بتونن جریان پیدا کنن. خیلی جالبه، یه جایی مینویسه از این به بعد و برای همیشه من مادر خیشتنم. ببین چه احساس نابی رو اینجا با کلمات بیان کرده. احساس میکنه بی‌پناهه، و آسیب پذیره و از این به بعد دیگه مادر خودشه، کسی با مرگ من نخواهد مرد، شبیه اون احساسه. ما تو فصل قبلی راجع به مین‌های سوگ حرف زدیم، گفتیم طبیعیه که سوگواران تو شرایط مختلف یه چیزی ببینن که کوچیکه ولی مثل یه مین یه انفجار عاطفی رو سبب بشه. یه جایی میره یه شیرینی بخره از یه شیرینی پزی و 5 نوامبر و یه دختری که اونجا پشت پیش خون بوده وقتی شیرینی رو آماده میکنه بهش میگه خدمت شما و باعث میشه رولان بارت یهو گریه کنه. چرا؟ چون میگه که در تمام 6 ماهی که از مادرم نگهداری میکردم من وقتی چیزی براش درست میکردم، آب میوه یا داروی میبردم، جمله این بود که این خدمت شما، همین خدمت شما باعث میشه انقدر رنج بکشه اون لحظه.
یه فیلمی هست نمیدونم دیدین یا نه و اگه ندیدین خواهش میکنم ببینین.
حتما.
فیلمیه که تلخی زیادی داره ولی خیلی امید هم توش هست.
بله.
و برنده نخل طلای جشنواره کن هم شده. اسمش هست اتاق پسر، مال نانی مورتی.
من ندیدم این فیلمو. نه نه،
من حالا داستان رو سعی میکنم لو ندم، به قول چیز سپویلش نکنم، ولی داستان یک خانوادهیه، چون خیلی زود تو فیلم اتفاق میفته، که داغدار میشن و مواجهه این خانواده با این سوگ و این داغ، یعنی پدر و مادر و خواهری که حالا اسم فیلم معلومه دیگه، اتاق پسر.
بله.
در مواجهه با این مسئله چه جوری میخوان بعد از این که پسر دیگه وجود نداره، پسر نوجوانشون دیگه نیست، این خواهری که همسن و سال بوده و پدر مادری که هنوز تو میان سالیان و تو همون خونه میز 4 نفره ای که هر روز میشستن، از فردا صبح که 3 نفری میخوان بشینن صبحانه بخورن و لحظه به لحظهش عجیبه، یعنی اینکه اینا خیلی میخوان زندگی رو ادامه بدن ولی همین که 4 تا صندلی یکیش از این به بعد خالیه،
همین مین مهمی است. آره،
این یعنی این نگاهی که میخوان به این صندلی خالی نکنن ولی هست و حالا فیلم دیدنیه دیگه.
عجب، من حتما امشب میبینم
اتاق پسر.
اتاق پسر با. حتما. و خوبه که بیننده هم ببینن و اگه دیدیم همه خیلی هم شاید دیده باشه.
آره، الان
راجبش حرف بزنیم.
خیلی صحنه‌اش هست که دلم میخواد بگم چون خیلی تاثیرگذاره، ولی حالا چون شاید یده نیده باشن بذارین بعدن اگر.
آره، پس آره. یه هفته وقت داریم که آره. اتاق پسر رو ببینیم. با. حتما. خیلی جالب، باز همین نگاه اینجا هست، یعنی این جزئیاتی که ما وقتی میدونی نشانه شناسی میکنیم تو سوگ میتونیم پیدا کنیم. یه جای دیگه آروم سر و کله یه احساسی برای اولین بار تو کتاب پیدا میشه. مادر رولان بارت آخرین جمله هایی که گفته در لحظه ای که از این جهان رفته این بوده: رولان من، رولان من، و اونو شنیده. و بعد چیزی که در تمام کتاب میگه که من اینو به هیچ کی نمیتونم بگم و این جیگر منو داره میسوزونه، رولانه میگه که لنگ لنگان سوگواریم را تجربه میکنم، آن نقطه دردناکی که مدام عود میکند، کلماتی که در واپسین نفسهایش به من گفت، معمای درد مطلق و جهنمی که مرا در هم میشکند. رولانه من، رولانه من، من اینجام، تو آنجا راحت نیستی. باز راجع به این صحبت میکنیم و بعد آخرش مینویسه نمیتوانم با در مورد این با کسی صحبت کنم. یه جای آقای صحت وقتی کتاب میره جلو میفهمیم که اینو یه جا به یکی میگه و چقدر رها میشه رولان بارت. میدونی این تجربه زیستش خیلی جالبه. باز با هم دیگه ببریم جلو جزئیات ویران کننده تو سوگ، مثل همین صندلی خالی. میگه تنهایی یعنی اینکه کسی را در خانه نداشته باشی که بتوانی به او بگویی فلان ساعت به خانه باز خواهم گشت، و یا کسی که صدایش بزنی، یا کسی که تنها به او بتوانی بگویی من اینجا، من آمدم. این باز مینهای سوگه، در رو باز میکنه و یه وقتی میخواد بگه و انگار که میفهمه که خانه خالیه. جالبه. یه نکته خیلی مهم تو یادداشت بعدی 11 نوامبر اینه که میگه اندوه خطی نیست، همون چیزی که ما راجبش حرف زدیم. میگه روز ناگوار، بیشتر و بیشتر تیر روز، در حال گریستن. یه جاهای اندوه آرام میگیره، یه جاهایی مثل 11 نوامبر دوباره اوج میگیره. طبیعیه، مسیر پیوسته‌ای نداره اندوه و این مسیر خطی نیست. رولان بارت معروف بوده به اینکه موسیقی فاخر گوش میداده، آثار فاخر میخونده. به طرز عجیبی در 12 نوامبر آهنگی که باعث میشه او گریه کنه یا آهنگ پاپه، از این میگه احمقانه است، به خواننده‌ای که اسمشو نوشته گوش میده که میخواند قلبم از غمی هولناک آکنده است، سیل اشک‌هایم جاری میشود. جالبه که موسیقی پاپ یا هنر پاپ که به نظر بی ارزش میرسه تو این لحظه خیلی میتونه کمک کنه، چون خیلی صریح اون احساسات رو و خیلی واضح اون احساسات رو میدونی بدون اینکه پیچیده کنه به ما نشون میده. جالبه که رولان بارت تو اون لحظه پناه میبره به اینا. جای دیگه می نویسه که در مورد ناگفتنی بودن سوگ میگه و خیلی جالبه. میگه زمانی هست که مرگ یک رخداد است، یک ماجراست و خود تحرک می بخشد، سر شوق می آورد، به جنب و جوش وامی دارد و منقبض می کند. و بعد روزی دیگر مرگ یک رخداد نیست، تداوم دیگری است، در کنار دیگر تداوم‌های معمول زندگی، فشرده شده، روایت نشده، شوم، بدون چاره، سوگواری واقعی که در مقابل هر نوع دیالکتیک روایی نفوذ ناپذیره. رنجی که رولان بارت هم عاجز از این که کلمش کنه. ولی آرام آرام که میگذره تو سیر کتاب میبینیم که انگار قدرتش برای توصیف سوگش بیشتر میشه. انگار مسیری که همه ما طی میکنیم در سوگواری. تغییر شناختی درش رخ میده، به مرگ آگاه میشه. یکی از دلایل این که رولان بارت مهمترین آثارش رو تو اون 3 سال نوشته حتما فوت مادرشه. چون فهمیده چه بی‌رحمانه فرصت کوتاهه و این اتفاقا به جنب و جوشی او رو میندازه، البته بعد از التیام از سود که بهش اشاره میکنیم. جالبه میگه که در مورد تغییر نقش ها حرف میزنه، میگه در هم ریختگی جایگاه ها، برای ماه ها من مادر او بودم، انگار دخترم را از دست دادم، اندوهی از این بزرگتر و همین روایت. ولی باز آدم هایی که مادری یا پدری از دست میدن میدونن که انگار جایگاه ها تغییر که فقط سوی یک مادر نیست، گاهی انگار فرزند تو از دست دادید. این کلمات به ما میدونی ما را از فقر کلمه در توصیف رنج سوگ میتونه یه ذره بیرون بیاره. برای همین من دارم میخونمش. 19 نوامبر سر و کله احساس، اینم بخونم، 19 نوامبر سر و کله احساس گناه از التیام یافتن پیدا میشه. خیلی عجیبه، راجبش حرف زدیم. مینویسه با ترس دیدن لحظه‌ای که خیلی ساده ممکن است دیگر خاطره آن کلماتی که با من گفته است اشک بر چشمانم نیاورد. میترسه که نکنه اون خاطرات دیگه باعث سوی، نکنه التیام پیدا کنه و این نشانه کمبود محبت به مادرش باشه.
خیلی به نظرم مهمه، تو تجربه شخصی من بوده که آدم وقتی که سوگواره ممکنه غم دنیا رو دلش باشه ولی یه لحظه خندش بگیره.
آره.
و بخنده.
بله.
و آدم معذب میشه چرا خندیدم، درسته که ربطی نداره. و بقیه کاش بفهمن اگر این فرد سوگوار داره میخنده هیچ ربطی به نداره که الان عین خیالش نیست.
دقیقا.
یا ناراحت نیست، اتفاقا بزرگترین غم دنیا رو داره تحمل میکنه و یه لحظه هم خندیده و این دوتا اصلا در تضاد
با هم نیستن. و آقای سعد او به اندازه کافی خودش احساس گناه داره از این آسودگی مقطعی، ما دیگه بیشترش نکنیم با نگاهامون با قضاوت.
اصلا گاهی وقتا این غم احتیاج داره به یه لحظه بتونه تنظیم بشه.
دقیقاً. و باید هر آن چیزی که میاد رو اجازه بدیم که و تجربهش کنیم. دقیقاً همینطوره. آقای سعد معمولا سوگواران 4-5 خاطره تکراری از اون فرد فقید رو به یاد میارن. باز اون چیزی که گفتم تو آنجا که نشستی راحت نیستی، اینجا معلوم میشه که قصه چی بوده. اون میگه به چه چیزی نابهنگام میگویم، آن وضعیت افراطی که در آن مامان از جرفای هوشیاری تضعیف شدهش در حالی که رنج خود را نادیده میگیرد به من که برای باد زدنش روی عسلی کنارش نشستم میگوید تو آنجا آنطور که نشستی راحت نیستی. و بس. این تصویر بارها تو این کتاب تکرار میشه میدونید. و جالبه، تجربه عجیبیه. یه جایی میگه آنچه مطلقا ترسناک میابم خصلت ناپیوسته سوگواریست. من یه جمله میخوام بگم، ما در مورد نقشه های برای گم شدن حرف زدیم، من میخوام بگم در سوگ هیچ نقشه ای نیست غیر از این که هیچ نقشه ای نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب اینجوری میشه بعد اینجوری میشه، ناپیوسته از خصلت سوگواری، مثل تابع ناپیوسته، یه جا اوج میگیره یه جا فروکش میکنه دوباره، تا یک سال عین بهار دائما بدون پیشبینی هوا آب و هوای روح ما تغییر میکنه. دوباره احساس گناه از التیام 28 نوامبر در یادداشت‌ها سر و کله‌اش پیدا میشه. با چه کسی میتوانم این پرسش را مطرح کنم و امیدی به پاسخ داشته باشم؟ آیا اینکه بدون کسی که دوستش داشته ای قادر به زندگی باشی به معنای آن است که او را کمتر از آنچه فکر میکرده ای دوست داشته ای؟ چقدر صریح داره اون عواطف یک سوگوار رو نشون میده. و دوستان اگه ما این حس رو داریم نترسیم، یه آدمی نوشتتش و این تجربه مشترکی بسیاری از انسان هاست.
جالبه که یک نوجوان یا جوان نیست وقتی که داره بارتنر رو مینویسه،
بله.
حتی میان سالی رو هم
در
داره
رد سالشه. بله دقیقا در 60 سالگی داره این رو تجربه
و این احساس شدید عشق به مادر رو داره. یعنی میگم یه نوجوان 17 18 ساله
نه،
یه چیز
درسته.
نیست.
گاهی ما مردی یا زنی نه. رو میبینیم در میان سالی پدر یا مادری، ولی قضاوت جامعه اینه که خب دیگه این که عمرشو که نه، اصلا اتفاقا او 60 سال با مادرش خاطره داره و این کار رو پیچیده‌تر هم میکنه. باز در مورد طبقه خشم، از اینکه جامعه دورش اندوه رو به رسمیت نمیشناسه، در مورد این مینویسه. 30 نوامبر مینویسه: هر لحظه رنج کشیدن باور دارم این همان لحظه است که در آن برای نخستین بار سوگواری را درک میکنم، به عبارت دیگر تمامیت سختی. یعنی میدونید داره میگه این تا مدتی همیشه تازه است. یه چیزی که باز عزیزان رو شاید بترسونه سوگواران رو اینه که مثلا 4 ماه گذشته ولی من خیلی تازه دارم حسش میکنم. طبیعیه تا جایی طبیعیه و اصلا نگرانش نباشیم. من سریعتر برم جلوتر، یه جایی در مورد این حرف میزنه که چی اذیتش میکنه و میگه این که من این ناراحتم میکنه که همیشه بیپناهم از لحظه تجربه سوگ و خیلی در دسترس رنجم. یعنی رنج هر جا میتونه میدونی با من بیواسطه ملاقات کنه.
چقدر همون کتاب بعدی که معرفی کردید، چقدر احساسات بارت شبیه به احساسات آقای مسکوبه.
آره.
یعنی آقای مسکوب هم دقیقاً انگار همینا رو نوشته به یه زبونی که حالا چون مال فرهنگ ماست شاید برامون آشناتره.
خیلی برای همین دوست دارم اون کتابم اگه حالا رسیدیم راجبش حرف بزنیم. اونم بی‌نظیر، خیلی شبیهه، خیلی. باز شاید خیلی الان دارن برنامه ما رو میبینن میگه منم همین حس رو داشتم یه جاهایی.
فرصت میشه بخشی از کتاب آقای مسکوب رو هم بخونیم؟
آره و ما اگه روایت بارت رو بتونیم سریع تموم کنیم حتما، اگه نشود برنامه بعد حتما. من میدونم که خود شما به من گفتید که بعد از فوت مادر عزیزتون کتاب آقای مسکوب خیلی به شما کمک کرده. شاید تجربه این که من در تنهاییم تنها نیستم، میدونی این التیام بخش.
من یه فیلمی اجازه دادین و معرفی کردم، یه کتابم هست.
بفرمایید.
کتابی که الان چند سالیه که متاسفانه تجدید چاپ نشده به اسم راستی آخرین بار پدرت را کی دیدی، که یه حالت اتوبیوگرافیک هم داره. یعنی نویسنده واقعیتش رو نوشته که آخرین روزایی که با پدرش بوده و بعد آخرین برخوردها. و خانم فرزانه طاهری هم ترجمه کردن. بسیار قصه است، داستانگونه، ولی میگم اتوبیوگرافیک، شبیه به زندگی نامه و زندگی شخصی خود نویسنده است. خیلی خوشخوان و خیلی اتفاقا برای آدمی که سوگواره میتونه التیام بخش.
چقدر خوب. من این کار رو نخونده بودم و حتما میخونم به توصیف.
راستی آخرین بار کی پدرت را دیدی.
خیلی عالی. یه جایی مینویسه 8 ژانویه میگه: همه بی اندازه مهربانند و با این حال حس میکنم کاملا تنهایم. خیلی تجربه عجیبی از سوگوار. همه هستن دورشن ولی باز تنهایی وجود داره. خواب مادرش رو میبینه، در مورد کابوس ها مینویسه، یه جا خشم از مادرش داره که چرا تنهاش گذاشته، اون احساساتی که راجبش حرف زدیم. از مینهای سوگ حرف میزنه، اولین برفی که میاد و اینکه یادش میفته مادرش نیست و او برف رو همیشه دوست داشته. جایی مینویسه از کلیشه های رایج آدم های قوی مینویسه. میدونید رولان بارت خب یه روشنفکر خیلی برجسته بوده و یه جایی مینویسه 18 فوریه مینویسه: فکر میکردم مرگ مامان مرا فردی قوی میکند، چنان که ممکن است به نوعی بیتفاوتی این جهانی دست یابم، اما تقریبا برعکس بوده است. من حتی شکننده تر شدم. جای تعجب نیست، بی هیچ دلیل یک وضعیت ترک شدگی دارم و هیچ کس این را نمیداند. میدونید اینکه یه آدم قوی شاید ماسکی از قدرت میزنه ولی درونش چه ترک هایی وجود داره. از حضور غیاب حرف میزنه. چه تعبیری، حضور غیاب. انگار در تمام مدت غیاب مادره که بیشترین حضور رو در زندگی داره. فقط بارت
حدیث حاضر غایب شنیده ای.
بی نظیرن کلمات. آقای سعد از 20 مارچ ما رگه هایی میبینیم که انگار داره درک بارت از رنجش تغییر میکنه آرام آرام. مثلا میگه که گفته میشود زمان تسکین دهنده سوگ است، اما نه، زمان به هیچ چیز منجر نمیشود، تنها باعث میشود وجه عاطفی سوگواری بگذرد. داره اون وجه عاطفی آرام آرام قدرتش رو، سیطرش رو بر بارت از دست میده. یه جا دوباره چند روز بعد مینویسه احساسات میگذرند، رنج میماند. نشون میده احساساتی که داره تجربه میکنه داره با قدرت کمتری عذابش میده. یه جا یافتن معنا جوانه میزنه، از این مینویسه که من باید رنجم رو با یه کار نگارشی به یک چیز مهم تبدیل کنم. تا اینجاها او نتونسته چیزی بنویسه، آرام آرام داره معنایی برای خودش پیدا میکنه که بنویسم. آقای سعد آرام آرام سر و کله پذیرش داره پیدا میشه. 3 آپریل جمله مینویسه که به نظرم شجاعانه ترین جمله کتابه، خیلی کوتاهه، فقط همینو نوشته: من از مرگ مامان رنج میبرم. اعتراف اینقدر شجاعانه به این رنج، این انگار گامیه که در ادامه میبینیم او داره به یه زیست مسالمت‌آمیز با این اندوه میرسه. من از مرگ مامان رنج میبرم، جمله خیلی به نظرم ساده و شجاعانه‌ایه. و باز حالا بحث رو ببریم جلوتر، باز در مورد اندوه در خوشی میگه، یه جور پارادوکس سوگواریه. میگه هرچه بیشتر دنیا به من بگوید تو در اینجا همه چیز را برای فراموش کردن در اختیار داری، کمتر فراموش میکنم. یعنی هرچقدر میره تو موقعیتایی که مثل مهمانی، حضور دوستان، سفر، که دنیا میگه اینجا دیگه باید فراموش کنی، اتفاقا اون یاده بیشتر زنده میشه و این انگار طبیعیه. سروش جان 6 می دوباره اون خاطره، اون تصویر رولان من زنده میشه. به کلمات مامان میاندیشم، رولان من، انگار این دوره ای از اون خاطرات که در سر ما میگذره. احساسات متناقض سوگ رو میتونیم در یادداشت‌های بعدی ببینیم. یه عبارت داره بی‌نظیره، میگه من همه عمر در ترس از دست دادن مادرم بودم وقتی زنده بود، حالا از دستش دادم و چیزی که تجربه میکنم اینه. ببینید چه تعبیریه، ترس از فروپاشی که رخ داده است. میگه رخ داده ولی هنوز میترسم. باز این احساسات متناقض سوگه که رخ داده اتفاق بعد، ولی ترسش هنوز در ما جان داره. 17 می یه فیلم میبینه که توش یه آباجوری وجود داره که او رو یاد مادرش میندازه. باز مینهای سوگ، باز جزئیاتی که در دکور یه فیلم وجود داره و ما رو به خاطرات میبره و همش طبیعیه. در مورد باز حسای دیگه‌ای که حرف میزنه، در ستایش جنون التیام بخش حرف میزنه و یه جایی به طرز جالبی از آبی دوردست حرف میزنه که ما راجبش حرف زدیم. مینویسه مامان مانند آبی پل سزان است. پل سزان یه نقاشی بوده که جهان رو آبی با یه آبی دوردستی میکشیده، همون چیزی که ما راجبش حرف زدیم. میشه اینجوری این جمله رو خوند که مامان دیگر یک آبی دوردست است. در مورد سوگواری عبارت داره، میگه غیر پیوسته ولی بی حرکت. میدونید نشون میده سکون سوگ در وجودش داره رخ میده و سوگ داره آرام جای خودش رو در روان رولان بارت پیدا میکنه. دیگه بی حرکت شده، دیگه وحشیانه همه ساحتهای وجودیش رو درگیر نمیکنه. یه جا تعبیر سیزیف رو به کار میبره، اینکه سنگی رو بالا میبرد و دوباره سر جای اولش بود. بعد از اینکه میگه بی حرکت، دوباره تجربه از اندوه داره که میگه مثل سیزیف انگار میبرم بالا و دوباره سنگ سر جاشه. همه این احساسات متناقض بخشی از فرایند التیامه. ما نباید دنبال یه روند خطی باشیم، میتونیم مودهای مختلف رو بشناسیم ولی خطی نیست. همونجور که خود بارت گفته، 12 جوان فقط مینویسه هجوم اندوه میگریم. اجازه این تجربه رو داره به خودش میده و یه جایی از این مفهومی حرف میزنه که خیلی درخشانه. میگه ما 2 تا سوگواری داریم، سوگواری اول و سوگواری دوم. 8 ماه بعد از ماجراست و او میگه سوگواری دوم سخت‌تره، چون دیگه همه رفتن، چون دیگه همه انتظار دارن تو خوب باشی اما نیستی. یه بار بیننده هم به این مفهوم فکر کنن. پس ما اینجا میفهمیم با تجربه رولان بارت که سوگواری دوم وجود داره. که شاید بقیه قضاوتشون این باشه که ما حق نداریم دیگه ناراحت باشیم. 8 ماه گذشته، وقتی ما راجبش حرف میزنیم انگار میدونید داریم به رسمیت میشناسیمش. و سودواری دوم روایت بسیاری از کامنت هایی بود که مردم برای ما نوشتن.
خیلی مهمه. ما یکی از مهمه. بستگان و آشنایانمون تو تصادفی پاهاش دچار مشکل شد و بعدها که برای من تعریف میکرد دقیقا همینو میگفت. 2 مرحله میگفت. مرحله اول مواجهه با این واقعیت بود که خب من الان دیگه پاهام مشکل داره، ولی همه دورم جمع شده بودن، همه بودن، همه با من حرف میزدن، تسکین و تسلای خاطر بود، کمکشون بود، ولی رفته رفته رفتن سراغ زندگیاشون. حالا این باید میرفت سراغ کارش، اون بعد حتی تو خانوادمون نزدیکترین همسرم بچه هم باید میرفتن سراغ درسش کارش. و بعد از اون وقت که من تنها بودم، حالا مرحله دوم بود، مرحله دومی که دیگه حالا فقط خودم و خودم بودم و مشکلاتی که اصلا از بقیه دیگه الان زندگی باعث میشه که یواش یواش فراموش کنن، میرن سراغ همون شکل سابق زندگیشون.
بله.
فقط منم که دیگه شکل سابق زندگیمو
ندارم. و این آغاز سوگواری دومه. این چقدر مهمه. ما از کلمات بارت، از این تجربه زیسته شما چیز مهمی رو میفهمیم، که چیزی به نام سوگواری دوم وجود داره که نباید سوگواران رو درش تنها بذاریم.
خانم نعمتی مهمان کتاب باز بودن توی فصل‌های گذشته.
بله.
و یادمه که میگفتن که خیلی به کوه رفتن علاقه داشتن. بعد از تصادفی که براشون پیش میاد و دیگه مجبور میشن روی ویلچر بشینن، میگن اولش که خب خیلی برام غریب بود میگفتن، ولی بعد میگن خب حالا باید چی کار کنم، حالا باید چی کار کنم، از این به بعد یا باید غمگین بمونم یا باید به دستام فکر بکنم.
حالا که با پاهات نمیتونی کاری کنی،
حالا به دستام فکر میکنم. و قهرمان
تیراندازی با کمان
هم در پارا المپیک شرکت کردن، هم در المپیک
دقیقاً درخشان
و پرچمدار کاروان ما بودن.
دقیقاً. حالا همین پذیرش رو ما آرام تو روایت رولان بارت هم میبینیم تو آخر قصه. یه جایی 20 جولای مینویسه شبیه به نکته‌ای که شما گفتین، امکان ناپذیری در واقع توهین آمیز بودن، این که به بهانه افسردگی رنج خود را به یک دارو بسپارم، انگار که رنجم یک بیماری باشد، از خود بیگانگی، در حالی که این رنج جزئی بنیادی و صمیمی از وجود من است. میدونید انگار اون رنج آرام آرام داره بخشی از هویتش، قلبش میشه و داره میپذیره و بعد امکانات دیگر زندگی و صحنه رو جستجو میکنه، مثل روایتی که شما از خانم نعمتی داشتین. 20 جولای به نظر میرسه اون داستان رولان من رو برای کسی تعریف میکنه، یعنی این شجاعت رو پیدا میکنه که بگه. و بعد جالبه که از اینجا به بعد رنگ یادداشت‌ها کمی عوض میشه. مثلا شروع میکنه از ارزش‌های مادرش میگه، یعنی از خاطراتش، از نگاه او به زندگی. مثلا میگه مامان به من یاد داد تو نمیتوانی کسی را که دوست داری رنج بدهی. او هرگز کسی را که دوست داشت رنج نداد. این تعریف او بود، معصومیت او بود. میدونی آرام آرام از خودش داره فاصله میگیره، او رو میبینه، یک رابطه در واقع احساسی اینطوری برقرار میکنه. او چه بود؟ ارزشاش چی بود؟ من برای امتداد اون ارزشا بدون اینکه او وجود داشته باشه چه میتونم بکنم؟ و یه جایی میگه چیزی نمیخواهم جز این که در رنج کشیدنم زندگی کنم. یعنی رنج دیگه شده هویتش، داره قبولش میکنه. میبینید رنگ یادداشت‌ها داره عوض میشه. بارت به قصد انتشار اینا رو ننوشته
و حالا پذیرش
به کمک میکنه و اینجا داره اتاق روشن رو مینویسه. یعنی تقریبا به نظر من بهترین اثرش رو داره مینویسه. من در رنج کشیدن خودم زندگی میکنم و این خوشحالم میکند. هر چیزی که مرا از زیستن در رنجوریم باز دارد برایم تحمل ناپذیر است. از خود بیگانگی است. اینکه این خوده دیگه کسیه که رولانیه که مادرش رو از دست داده. و میدونید ببینید آرام آرام چه اتفاقی داره میفته. حالا به سکانس آخر میرسیم و آرام آرام آخرین کلماتش رو میگیم. از جادوی گفتن میگه، خیلی این دو خط درخشانه. میگه رنج کشیدن من بیان ناشدنی اما با این حال به زبان آوردنی و گفتنی است. این واقعیت که زبان به من این استطاعت رو میدهد تا از کلمه تحمل ناپذیر استفاده کنم بلافاصله نوعی تحمل ایجاد میکند. میگه من سوگ رو خیلی میگن ما چی بنویسیم؟ مگه میشه گفت سوگ رو؟ میگه حتی اینکه بگی نگفتنیه یه شکلی از گفتنه و یه شکلی از التیامه. میره جلوتر آقای سعد و باز در مورد پذیرش توش میبینیم، انگار حزن من بیان که فروکش کند تسکین داده شده، تعالی، آشتی و عمق یافته، انگار خود را باز میابم. پذیرش به اشتراک گذاشتن ارزش‌های روزمرگی خاموش، رسیدن به آشپزی، نظافت، لباس‌ها، انتخاب و چیزی شبیه گذشته اشیا، این روش خاموش من برای گفتگو با او بود. به همین شیوه حالا که او دیگر اینجا نیست هنوز میتوانم این کارها را انجام بدهم. برگشته به کارهای روزمره و تو این انجام دادن کار روزمره یک گفتگوی با او انگار داره رخ میده. و میرسیم به آخرین در واقع کلمات او، بدون او همه چیز چه طولانی است. میدونید حرف درستیه، خیلی طولانی و کند شده زمان. سروش عزیزم، میرسیم به سکانس پایانی روایت رولان بارت از خاطرات سوگواریش. اینه، من فکر میکنم اینجا میتونه روایت او تمام شه. تقریبا آخرین یادداشت هاست. 20 ژانویه 1979، تقریبا یک سال خورده بعد از سوگ مینویسه: ما فراموش نمیکنیم، بلکه چیزی خالی در ما آرام میگیرد. ما فراموش نمیکنیم، بلکه چیزی خالی در ما آرام میگیرد. بهترین کلمات شاید برای توصیف پذیرش در سوگ، چیزی خالی در ما آرام میگیرد. ما قصه رولان بارت رو شنیدیم از جایی که با اولین یادداشت‌ها همه اون تضادها، میدونید اون رنج‌ها، اون تناقض‌ها رو راجع به دنیا تجربه می‌کنه تا جایی که میرسه به این سکانس پایانی که چیزی خالی در او آرام می‌گیره.
عجیبه، یاد جمله نلسون ماندلا افتادم.
چی بود جمله؟
که اصلا به سوگ ربطی نداره، ولی بعد از اینکه به عنوان کسی که بیشترین مدت زندانی بودن رو در جهان سپری کرده بود و در واقع چقدر آپارتاید مورد ظلم قرارش داده بود، جمله معروفش دیگه: میبخشم ولی فراموش نمی‌کنم.
ولی فراموش نمی‌کنم.
اینم یه جور همون بقیه، آره. انگار به یه آرامشی میرسم هر وقت که فراموش
نمی‌کنم. و چقدر واقع بینانه است پذیرشی که میگه. سروش جان سوالم بپرسم و تمام. آقای ویلیام وردن که کتابش رو قسمت قبل معرفی کردیم از یه تکنیکی حرف میزنه به نام صندلی خالی. میگه خیلی ها با فردی که از دنیا رفته وداع نکردند و خیلی حرف‌های نگفته بینشون وجود داره. او و اکثر روانشناسان تکنیک رو تایید میکنن که یه صندلی خالی میذاشتن که انگار فرد فقید اونجا نشسته و از فرد سوگوار که ماتم پیچیده داره میخواستن که با این صندلی حرف بزنه. در نوشتن جادویی وجود داره. میدونید من شاید تمرین سختی باشه، ولی میخوام اگر ممکنه برای بیننده های ما که رنج سوگ دارن، برای ما یا برای خودشون حتی میتونن کامنت نکنن، یه جا بنویسن یک نامه به شخصی که از دستش دادن و ماتمش پیچی دست بنویسن. میتونه جملهش این باشه: سلام بابا، سلام مامان، سلام. و بعد بنویسن همه احساسات، حرفای نه، و انگار یه جوری تو این نامه وداع کنن با او. شبیه تجربه آدم هایی که میرن در سر مزار کسی که از دست دادن و گفتگویی میکنن، در حالی که نوشتن این تجربه رو عمق بیشتری میبخشه. اگه شما خودتون بخواد بنویسید، به کی مینویسید؟
من اولین کسی که میاد به ذهنم مادرمه.
خدا رحمتشون کنه،
خدا رفتگان شما رو بیامرزه. ولی ممکنم هست برای پدرم یا مادر بزرگم هم بنویسم، هرچند که دلم خود برای هر ستاشون بنویسم.
خیلی با چی شروع میکنید؟
فکر میکنم با شوخی.
با چی؟
با یه چیز خنده دار.
با یه چیز خنده دار، با یه خاطره خنده دار. خیلی عالی، خیلی عالی. و اگه بنویسن واقعا کمک میکنه. شاید تمرین سختیه اما التیام بخشه.
من یه چیزی که برام خیلی عجیب بود، وقتی که مادر بزرگم فوت شد و خب ما خیلی رابطه خاصی با هم داشتیم، یعنی خیلی با هم دعوامون میشد ولی خیلی هم همدیگر دوست داشتیم. یه مادر بزرگ و نوه‌ای که دائم با هم در واقع میپلکیدیم و حرف میزدیم و هرسش میدادم و دوست هم داشتیم. بعد داییم رفته بود خونه مادر بزرگم که کارا رو بکنه، من زنگ زدم با داییم کار داشتم و تلفن رفت روی پیغامگیر و صدای مادر بزرگم گفت که من الان خونه نیستم، پیغامتون رو بذارین، من خیلی زود جواب میدم. خیلی عجیب بود برام.
خیلی عجیب.
آره خیلی عجیب بود.
ممنون که گفتینش.
خیلی خیلی ممنونم.
بخشی دو قسمت سخت ما داشتیم راجع به سوگ. ما باز شاید حالا قسمت‌های مثلا آینده ادامه بدیم، ولی من به نظرم یه مثلا چند قسمتی راجع به چیزای دیگه حرف بزنیم، بعد دوباره به موضوع سوگ شاید برگردیم. چون تلخ و سنگینه. دیگه قسمت بعدی میریم یه ذره راجع به زندگی حرف می‌زنیم.
بسیار عالی.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما.
ممنون.
خدا نگهدارتون.